سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت پیش رو با مجموعه خبرها، گزارش ها و برنامه های هفته وار ما با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنجال تازه در اسپین بولدک چمن از راه گفتگو حل شده است. اما آیا واقعا چنین است؟ آیا زد و خوردها در آنجا به پایان رسیده؟ این را در صدر گزارش‌های خبری این ساعت دنبال خواهیم کرد. و همچنان از سایر تحولات روز، از جمله دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، برایتان با جزئیات خواهیم گفت. در نیمه دوم رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
با عرض سلام، این هم سرخط خبرها. وزیر خارجه ایران اطمینان داد که کشورش در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با افغانستان مشترکاً مبارزه میکند. منابع محلی بر رادیو آزادی گفتند که در نتیجه درگیری های تازه در منطقه بین اسپین بولدک و چمن حداقل 1000 خانواده بیجا شدند. و قصر سفید میگوید مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با رئیس اسامبلی ملی ونزوئلا دیده است. این هم تفصیل اخبار. وزیر خارجه ایران اطمینان داد که کشورش در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با افغانستان مشترکاً مبارزه میکند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز به کابل آمده در یک نشست مشترک خبری با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفت که کابل و تهران زمینه های زیادی برای همکاری دارند.
نیاز داریم برای مقابله با ترور، برای مقابله با خشونت، برای مقابله با مواد مخدر همکاری بکنیم و این همکاری به نفع مردم ایران و به نفع مردم افغانستان و به نفع منطقه و جهان خواهد.
صلاح الدین ربانی نیز در این نشست خبری گفت که تروریسم و افراط‌گرایی صلح و امنیت هر دو کشور و جهان را تهدید می‌کند. و گفت که هر دو کشور تاکید دارند که همه کشورهای اسلامی و سازمان‌های جهان اسلام بر ضد افراط‌گرایی مشترکاً مبارزه کنند. وزیر خارجه افغانستان گفت که بامتای ایرانیش بر علاوه تروریسم و مواد مخدر روی گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیت میان دو کشور نیز بحث و گفتگو شده است. منابع محلی بر رادیو آزادی گفتند که در نتیجه درگیری های تازه در مناطق بین اسپین بولدک و چمن حداقل 1000 خانواده بیجا شدند. و گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، این افراد باشنده های قریه های نظر و لقمان هستند که اکنون در منطقه مرکزی اسپین بولدک جابجا شدند. صبح روز جمعه نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه درگیر شدند که در نتیجه آن هم به نظامیان دو طرف و هم به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. اکنون مقام های افغان و پاکستانی گفتند که آتش بس شده، ولی راه سرحدی چمن هنوز بسته است. حکومت افغانستان میگه جنگ در ولسوالی قلایزال کندز ادامه دارد. یک منبع افغان که میخواهد نامش گرفته نشود دیشب بر رادیو آزادی گفت که ساختمان ولسوالی و دیگر دفترهای آن خالی شده، اما به دست طالبان نافتاده است. محفوظ اکبری، یک سخنگوی پلیس در زون شمال شرق افغانستان، به خبرگزاری روی ترس گفته است که نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی قلعه‌زال را ترک کردند. اما خبرگزاری روی ترس با نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که دفتر ولسوال، مرکز پلیس و نیز پوسته های امنیتی قلعه‌زال به دست این گروه افتاده است. این همچنان خبر از منطقه و جهان. فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه وعده سپرده که موضوع انتشار ایمیل ها و اسناد مربوط به کمپاین ایمانوئل مکرون نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پاسخ نخواهد ماند. با اساس گزارش 9 گیگابایت ایمیل و اسناد مربوط به کمپاین مکرون در وبسایت منتشر شد که به انتشار مواد از سوی کاربران ناشناس اجازه می‌دهد. در نتیجه این کار، کمیسیون انتخابات فرانسه درباره بازنشر این ایمیل ها و مدارک به رسانه ها هشدار داد و در اعلامیه گفت که چنین اقدام نقض قوانین انتخاباتی خواهد بود. ایمانوئل مکرون نامزد پیشتاز و مارین لوپن رهبر راست افراطی امروز هفته می در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رقابت می کنند. دور نخست انتخابات فرانسه دو هفته پیش برگزار شد که در آن مکرون سیاست مدار میانه را با کسب تقریبا 24% آرا پیشتاز شد. خانم لوپن رهبر ملی گرای فرانسه حدود 5.21% آرا را از آن خود کرد. قصر سفید میگوید مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با رئیس اسامبله ملی ونزوئلا دیدن کرده است. اسامبله ملی ونزوئلا تحت کنترل مخالفان سیاسی حکومت این کشور است. در خبرنامه قصر سفید آمده است که اچ آر مکمستر و جولیون بورگس دیروز در مورد جنجال سیاسی در این کشور صحبت کردند. هر دو جانب پذیرفتند که جنجال های سیاسی روان در ونزوئلا باید هر چه زودتر پایان یابد. از چندی به این سو اعتراض ها علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ادامه داشته است. مخالفان سیاسی ونزوئلا بر مادورو اتهام کرده است کرده و می گویند که او می خواهد برای افزایش قدرتش اسامبله ملی را تضعیف کند. مقام های اتحادیه اروپا و نیروهای بحری ایتالیا می گویند در دو روز گذشته بیش از 6000 تن را که قصد وارد شدن به اروپا را داشتند از آب های مدیترانه نجات دادند. نیروهای بحری ایتالیا گفتند تنها 3000 تن را روز شنبه و این تعداد را یک روز بیشتر از آن نجات دادند. تا هنوز معلوم نیست که این پناهجویان شهروندان کدام کشورها بودند. در گزارش ها گفته شده که این 6000 تن در کشتی های کوچک می‌خواستند وارد ایتالیا شوند. نیروهای بحری لیبیا به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند 170 تن را روز شنبه به اتهام سفر غیرقانونی در طرابلس پایتخت آن کشور بازداشت کردند. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید بیش از 43000 پناهجو از آغاز امسال تا 26 ماه اپریل خود را به صورت غیرقانونی به اروپا رساندند. در میان پناهجویان حدود 1000 تنشان امسال غرق شده و جان داده‌اند. هزاران تن از هواداران اپوزیسیون در مسکو پایتخت روسیه راهپیمایی کردند. آنان از پنجمین سال روز مظاهره ضد حکومتی در میدان بولوتنایا بزرگ داشت کردند. معترضان شعار می‌دادند که پوتین دزد است. حکومت روسیه به این افراد اجازه داده بود تا در چهارراهی ساخاروف گرد هم آیند، اما به آنان اجازه گرد همایی و راهپیمایی در این میدان را دادن نشده بود. وزارت داخلی روسیه گفته که 7 نفر را به اتهام اخلال نظم عامه بازداشت کرده است. و صدر اعظم پاکستان میگوید میدان هوایی جدید اسلام آباد در 14 آگوست امسال گشایش خواهد یافت. نواز شریف دیروز شنبه در سخنرانیش از طریق پی تی وی یعنی تلویزیون دولتی پاکستان گفت میدان هوایی جدید پایتخت با معیارهای بلند به بهره برداری سپرده می شود. پیش از این در گزارش ها به نقل از مقامات پاکستانی گفته شده بود که این میدان در ماه جولای افتتاح خواهد شد. میدان جدید اسلام آباد جاگزینه میدان هوایی بی‌نظیر بوتو در نزدیکی شهر راولپندی خواهد شد. میدان هوایی فعلی اسلام آباد در یک بررسی در سال 2014 میلادی بدترین میدان هوایی در جهان عنوان شده بود. امروز خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 11:08 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه این برنامه وزارت دفاع افغانستان میگوید جنجال تازه در سپین بولدک چمن از راه گفتگو حل شده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان ابراز نگرانی کرده که وضعیت امنیتی ولایت‌های شمالی بدتر از گذشته شده است.
جنگی که در بدخشان متاسفانه ما شاهد هستیم، در ولایت‌های شمالی قندوز و سایر ولایت‌های شمال که نگرانی مردم افغانستان بیشتر از هر زمان گذشته سخت است.
اگر حکومت امریکا نگرانی برخی از اعضای کنگره درباره پاکستان را اهمیت ندهد، گروه‌های تروریستی در منطقه افزایش خواهند یافت. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید. بغلان ولایت حاصلخیز با زارعین پرتلاش، اما با محصولات زراعتی آنها توجه نشده است.
همون وسایتی که می داشتیم ما می تونستیم بهترین برنجی که امروز در هند است به پاکستان بده وارد بشه، این برنج به مارکت خود می داشتیم.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، امروز ایمانوئل مکرون و مارین لوپن در برابر هم رقابت میکنند. در ادامه این برنامه روزنامه امروز چاپ کابل و شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. و وزارت دفاع افغانستان میگوید جنجال تازه در اسپین بولدک چمن از راه گفتگو حل شده. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که وضعیت به حالت عادی برگشته است. روز جمعه نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی ها درگیر شدند که تلفات هم در پی داشت. جزئیات در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید هیئت نظامی افغان و پاکستانی در دیدارشان در منطقه سپین بولدک قندهار با جنجال تازه سرحدی پایان دادند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که مشکل از راه مذاکره حل شده است.
در این بحث هر دو جانب قناعت کردند که برخوردهایی که در مناطق سرحدی افغانستان به وجود آمده علت اساسی ای بوده که نظامی های پاکستان اشتباهی را انجام داده بودند که ما امیدوار هستیم که در این اشتباهات یک تجدید نظر شود، در آینده اینطور سوء تفاهم ها به وجود نبیاید.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان از حل مشکل خبر می دهد، ولی یک مقام محلی که در دیدار دیروز حضور داشت بدون ذکر نامش به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است که دیدار بی نتیجه پایان یافت. جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار ریاست هیئت افغان را به عهده داشت. درخواست او از هیئت پاکستانی این بود:
داخل خلق تره دای نس نو دغشان بچ تکرار نشی او زموش پایش دادی چه دیده شانس لاسه.
جنجال صبح روز جمعه پس از آن آغاز شد که نیروهای افغان و پاکستانی در قریه های لقمان و نظر بین سپین بولدک و چمن درگیر شدند که تلفات نظامی و غیر نظامی به همراه داشت. جنرال عبدالرازق روز جمعه به خبرنگار رادیو آزادی در کندهار گفت که این قریه ها مربوط ولسوالی سپین بولدکند و ملیشه‌های پاکستانی در آنها برای نفوس شماری آمده بودند. او گفته است که در این درگیری ها دو پلیس سرحدی و یک زن کشته و 11 پلیس سرحدی و 14 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی اما این مناطق را جزو خاک خود می دانند و اردوی پاکستان در خبرنامه خود به روز جمعه 5 ماه می ادعا کرد که پلیس سرحدی افغانستان بر سربازان که یک تیم نفوس شماری را همراهی می کردند تیر اندازی کردند. اما مقام های محلی افغان نظامیان پاکستانی را به شروع تیراندازی متهم می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید که در هر دو قریه به طور تخمینی 15,000 تن زندگی می کنند که در نتیجه درگیری های اخیر حداقل 1,000 خانواده بیجا شده و در منطقه مرکزی سپین بولدک پناه گزیدند. در این حال خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتگوی با خبرگزاری از سوشیتد پرس پاکستان گفته که اسلام آباد و کابل باید همکاریشان را برای برقراری صلح پایدار افزایش دهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. در گزارش هم داشتیم که وزارت دفاع افغانستان گفته جنجال تازه در سپین بولدک و چمن از راه گفتگو حل شده است. بر اساس گزارش ها روز جمعه نیروهای امنیتی افغان با پاکستانی ها در ولسوالی سپین بولدک درگیر شدند که تلفات هم با امراه داشته است. در نتیجه این درگیری گفته می شود که حدود 1,000 خانواده از سپین بولدک آواره شدند. در کل این به یکی از موضوعات داغ رسانه ها در افغانستان و برخی از رسانه های جهان مبدل شده. نخست از نسیم شفق بشنیم که شماره از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور کرده و سپس در این مورد برخی از رسانه های جهان را مرور خواهیم کرد.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان، گفتگو در این باره و روابط این دو کشور پرداختند. روزنامه آرمان ملی در مطلب به نقل از عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته است که پاکستان به گونه آشکار بر خاک افغانستان تجاوز کرده و حکومت افغانستان باید در این باره موقف واضح داشته باشد. نویسنده مطلب نوشته است وزارت داخله افغانستان گفته که موضوع تنش در سپین بولدک از سوی هیات‌های افغانستان و پاکستان به گونه همه‌جانبه بررسی می شود. در مطلب به نقل از وزارت خارجه افغانستان نیز گفته شده که اگر تخطیهای مرزی پاکستان همچنان ادامه یابد با واکنش تند نیروهای دفاعی افغانستان روبرو خواهد شد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله‌اش گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید کرده که میان تروریسم خوب و بد تفکیک وجود ندارد. اما سرمقاله نویس می گوید با توجه به اینکه تروریسم همروزه از هر دو کشور قربانی می گیرد، اما پاکستان هیچ وقت به این سخن رئیس جمهور افغانستان توجه نکرده و آن را کاملا نادیده گرفته است. سرمقاله نویس گفته که پاکستان خود نیز با تهدید جدی تروریسم روبرو است و با اشاره به همین مسئله نویسنده گفته است که پاکستان باید در امر مبارزه با تروریسم به تعهداتش عمل کند. سرمقاله نویس گفته که مبارزه صادقانه پاکستان علیه تروریسم و وقع گذاشتن از سوی این کشور به افغانستان می تواند زمینه همکاری میان دو کشور را فراهم سازد. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که پاکستان به گونه جدی سعی می کند تا از خط فرضی دیورند عبور کند. سرمقاله نویس می گوید که پاکستان نمی خواهد این مناطق را تحت ادارهش قرار دهد، بلکه با این اقدامات اهداف دیگری را دنبال می کند. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان تلاش دارد با این کارش آن سوی خط دیورند را از خود بسازد. سرمقاله نویس گفته است که با تأسف تا حالا در سطح سیاسی واکنش‌های افغانستان در این زمینه کمک کننده برای این هدف پاکستان بوده است. با باور سرمقاله نویس، برخورد افغانستان با پاکستان باید سیاسی باشد و به جای معاملات رو در رو با این کشور از طریق جهان بالای پاکستان فشار بیشتر وارد کند.
در شماره از روزنامه‌های جهان هم با درگیری اخیر میان نیروهای افغان و پاکستانی‌ها در منطقه مرزی سپین بولدک پرداخته شده است. مقیم نایب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان را مرور کرده.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله‌ای را در مورد درگیری‌های اخیر بین نیروهای امنیتی افغان و اردوی پاکستان در منطقه صفری مرز میان دو کشور به نشر رسانده است. این درگیری که روز جمعه رخ داد 10 ساعت دوام کرد و به هر دو جانب تلفات وارد نموده است. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌ها در قندهار می‌نویسد درگیری زمان آغاز شد که جانب پاکستان می‌خواست در دو قریه افغانستان سرشماری را انجام دهد. نیویورک تایمز در ادامه مقاله به اعلامیه اردوی پاکستان هم اشاره کرده است. اعلامیه می نویسد که نیروهای سرحدی افغان از یک هفته به این سو به ماموران سرشماری اجازه ندادند که در رستاهای لقمان و جهانگیر چمن داخل شوند. اما مقامهای افغان می گویند این دو رستا در قلمرو افغانستان واقعند. روزنامه مسئله خط مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان را یک موضوع جنجال برانگیز دانسته که از دیر زمان باعث درگیری های سرحدی بین دو کشور شده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد نیروهای افغان از چند به این سو اردوی پاکستان را متهم کرده که از خاک این کشور بر مناطق شرقی افغانستان و طور دوامدار راکت پرتاب می نماید. نشریه آنلاین انترنشنال بزنس تایمز چاپ بریتانیا مقاله ای را در مورد سقوط ولسوالی قلعه‌زال قندوز به دست طالبان به نشر رسانده است. در این مقاله آمده که طالبان مسلح از سال 2015 میلادی تا کنون شهر قندوز را دو بار برای مدت کوتاهی تصرف کرده و حکومت پس از جنگ های شدید آن را باز پس گرفته است. نشریه می افزاید جنگجویان طالبان پیش از این که حملات بهاری را اعلان کنند به جنگهایشان شدت بخشیده بودند. نشریه گلوب ان میل چاپ کانادا به مسائل امنیتی افغانستان نگاه انداخته و در شماره دیروز خود درباره کشته شدن 4 پلیس افغان در هلمند تبصره کرده می نویسد. یک مقام گفته که حداقل 4 پلیس صبح روز شنبه در یک پوسته امنیتی در منطقه سرگودر اوزه 5 امنیتی هلمند کشته شدند. پاسوال آقا نور کینتوز میگوید شاید این 4 پلیس توسط همکارانشان کشته شده باشند. او گفت تحقیقات در این مورد ادامه دارد. گلوب ان میل می نویسد. هرچند مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است، اما طالبان مسلح حملاتشان بر ضد نیروهای امنیتی را در سراسر کشور تشدید بخشیدند. یک منبع دیگر که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت در این حادثه 7 پلیس کشته، 1 زخمی و حمله کنندگان 1 پلیس را با خود بردند.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس پلیس جرگه افغانستان میگوید با توجه به شرایط فعلی امنیت نسبت به هر چیز دیگر برای مردم افغانستان ضروری است و باید به آن توجه شود. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی دیروز مجلس تاکید کرد که شدت جنگ در کندوز، بدخشان و دیگر ولایت‌های شمالی برای مردم نگرانی‌های جدی را به بار آورده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در بخش‌های ناامن ادامه دارند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
شدت نبرد در چندین ولایت شمال شرق به خصوص بدخشان و کندوز نگرانی های جدی را میان نمایندگان مردم در ولسی جرگه برانگیخته. و این نمایندگان میگویند همکنون چندین پوسته امنیتی در ولسوالی های خان آباد و قلعه زال ولایت کندوز در محاصره طالبان قرار دارند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز این نگرانی ها را تایید میکند و در نشست عمومی روز شنبه این جرگه نبرد در بدخشان و کندوز و دیگر ولایات شمال شرق کشور را نگران کننده خواند.
برای امروز امنیت برای افغانستان از هر چیز دیگه که اولویت خود داره و نیاز اساسی مردم افغانستان امنیت است. جنگی که در بدخشان متاسفانه ما شاهد هستیم، در ولایت های شمالی کندوز و سایر ولایت های شمال که نگرانی مردم افغانستان بیشتر از زمان گذشته سخته، در پهلوی از اینکه ارگان های دفاعی و امنیتی افغانستان قابل تقدیر میدانیم در خط مقدم جنگ در برابر تروریسم بین الملل جنگ میکنه، هرچی عاجل وضعیت امنیتی افغانستان و بررسی بگیرند.
از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند نیروهای امنیتی افغان با تجهیزات اندک در برابر مخالفان مسلحی دولت در این ولایات استادگی میکنند. کمال صافی یکی از نمایندگان کندوز در ولسی جرگه گفت که در نتیجه درگیری ها در ولسوالی های خان آباد و قلعه زال کندوز صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند و شماری از کودکان و زنان در بدترین حالت در این ولایت قرار دارند. به دنبال این نگرانی ها باشندگان کندوز به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلط بازار آق تیپه ولسوالی قلعه زال این ولایت را تصرف کردند و به گفته آنها شاهراه کندوز خار به دنبال درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح برای رفت و آمد بسته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن اعلامیه گفته است که ولسوالی قلعه زال را تصرف کردند و تلفات به نیروهای دولتی افغان نیز وارد شده است، ادعایی که از سوی وزارت دفاع افغانستان رد شده است. نگرانی‌ها از شدت جنگ نیروهای امنیتی و طالبان تنها در کندوز خلاصه نمی‌شود، بلکه نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه می‌گویند از یک هفته به این سو طالبان می‌کوشند تا بخشی از ولسوالی‌های این ولایت را زیر اداره‌شان درآورند. پیش از این برخی از اعضای شورای ولایتی کندوز نیز گفتند که ولسوالی قلعه زال به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. اما پاسخ وزارت دفاع افغانستان به این نگرانی ها چه است؟ دولت وزیری سخنگوی این وزارت سقوط این ولسوالی را رد می کند و می گوید نیروهای امنیتی در این ولسوالی حضور دارند و عملیات تصفیه‌ای را آغاز کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید اگر حکومت امریکا نگرانی برخی از اعضای کانگرس درباره پاکستان را اهمیت ندهد، گروه های تروریستی در منطقه افزایش خواهند یافت. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز شنبه بر رادیو آزادی گفت هرچند نسبت به پالیسی سخت گیرانه حکومت جدید امریکا در برابر پاکستان خوشبینی های وجود دارد، اما آنها در انتظار اقدامات عملی هستند. نصرت پارسا از کابل جزئیات می دهد.
در حالی که رئیس کمیته فرعی مبارزه با تروریسم کمیسیون روابط بین الملل کنگره آمریکا تاکید کرده تا پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شود، برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان در کنار استقبال از این اظهارات خواستار اقدامات عملی در این زمینه هستند. زمرک پادخابی رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر به این نگرانی ها اهمیت داده نشود، گروه های تروریستی در منطقه تقویت و افزایش خواهد یافت.
ترسوش پاکستان بنده.
اگر بالای پاکستان فشار بیشتر نشود، جهان و خصوص امریکا به این موضوع صادقانه پی نبرد که تروریست‌ها در پاکستان تربیت می شوند، این جنجال ها ادامه پیدا خواهد کرد و گروه های تروریستی بیشتر اضافه خواهند شد. آقای پادخابی می گوید حکومت امریکا درباره پاکستان معلومات دقیق دارد، اما انتظار می رود تا حکومت دونالد ترامپ در این باره اقدامات عملی انجام دهد. این در حال است که تیت پاو رئیس کمیته فرعی مبارزه با تروریسم کمیسیون روابط بین الملل کنگره آمریکا در اظهارات تازه‌اش گفته است پاکستان باید به عنوان کشور حامی و آموزش دهنده تروریسم شناخته شود. وی گفته است پاکستان از سالها به این سو منافع آمریکا و ناتو را در منطقه با تهدید روبرو کرده، تروریسم را تربیه می کند و از گروه‌های افراطی در کشمیر حمایت می کند که این کار امنیت منطقه را به مشکل مواجه کرده است. رئیس کمیته فرعی مبارزه با تروریسم کمیسیون روابط بین الملل کنگره آمریکا در مصاحبه با نیوز اکس گفته است این موضوع را در کنگره مطرح کرده تا حکومت آمریکا کمک‌های مالی و نظامیش را با پاکستان توقف دهد. حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته است که مراکز تروریستی در قریه‌های افغانستان نه، بلکه در بیرون از مرزهای این کشور موقعیت دارد و باید فشارهای کشورهای جهان بر پاکستان افزایش یابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه قوس سال گذشته در نشست کشورهای قلب آسیا که در هند برگزار شده بود، بر اساس همین نگرانی‌ها $500 میلیون کمک پاکستان را رد کرد. آقای غنی تاکید کرده بود که پاکستان به جای کمک به افغانستان، مراکز تروریستی را در خاک خود از بین ببرد. در این حال حکمت الله اعظمی عضو انستیتوت صلح و جنگ که اخیراً درباره خشونت‌های جاری در افغانستان تحقیق کرده، در این باره این گونه نظر دارد. من فکر میکنم با چند دلیل این نتیجه نمیدهد. یک دلیل این است که پاکستان در منطقه در کنار این که مشکلات میسازد، اما بان هم برای امریکا کشور بسیار مهم است. دوم این که پاکستان بسیار حمایتگر قوی دارد. درست است که حمایت مالی و نظامی امریکا برای پاکستان اهمیت دارد، اما زمانی که در این مسائل میاییم فکر نکنم امریکا آماده باشد یک دشمن تازه در منطقه به خود پیدا کند. آقای عظمی میگوید حکومت افغانستان باید شکایت علیه پاکستان را به گونه‌ای مسلسل به حکومت جدید امریکا برساند. در کنار این، فوزیه سادات عضو کمیسیون روابط بین الملل مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی درباره نگرانی رئیس کمیته فرعی مبارزه با تروریسم کمیسیون روابط بین الملل کنگره آمریکا گفته است این شناخت از پاکستان خیلی ناوقت است، اما با آن هم مهم بوده و باید با آن توجه شود. به گفته وی مشران و جرگه اظهارات اخیر تد پاو را استقبال می کند و انتظارات این است تا اقدامات عملی در این راستا روی دست گرفته شود. رادیو آزادی.
بغلان از ولایت های مهم زراعتی کشور به شمار می رود و هنوز مردم زیاد آن را غلخانه شمال می نامند. اینجا پای فراوان زمین های حاصلخیز و زارعین پرتلاش و قدرتمند دارد، اما با این هم محصولات زراعتی آنها با مشکلات روبروست و نتوانستند تا این محصولات را به کشورهای خارج صادر کنند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در مورد از بغلان گزارش را فرستاده است.
اینجا در ولایت بغلان به گونه مثال برنج زیادی تولید می شود، اما نه برنج سیله پاکستانی و هندی که مصرف بالا و قیمت دو برابر برنج وطنی را دارد. من همین موضوع و دلیل سایر عقب‌مانی های زراعتی در بغلان را از عبدالستار احمدی سرپرست ریاست زراعت این ولایت پرسیدم. او گفت آنها نسل‌های از بهترین برنج‌های جهان را دارند و بغلان هم محل مناسب برای بذر چنین برنج‌ها است، ولی ماشین پروسس آن را که مهم است ندارند.
بایوس بمیدرس مالی عین شالی که در پاکستان در هند تولید میشه، ما تخم داریم تقریبا منتظر بعد تر پروسس شکل محلی است که با همون وسایلی که می داشتیم ما میتونستیم بهترین برنج که امروز در هند است و در پاکستان وطن وارد بشه، این برنج به مارکت خود میداشیم.
آقای احمدی میفزاید قرار بود همین ماشین ها به بغلان بیاید، ولی در کشمکش زورمندان که این برای خود میخواست و دیگری برای خود، برنامه ملغا شد و بغلان از این امتیاز باز ماند.
3 سال قبل وزارت زراعت بود 6 میلیون دلار یک پروژه را میخواست که به خاطر بتونه که امیر برنجی که در پاکستان میشه در اینجا یک پروژه را میآوردن. زورمندای ما سریع به توافق رسیدن که این پروژه در بغلان مرکزی امار شوه یا در سایه دندغوری. با در این مسئله مناقشه بود، تبدیل کردن به ولایت قندوز داد. کردند.
آقای احمدی میگوید برنج سیله ماشین خاصی برای پروسس دارد که اگر دهقان بغلان آن را داشته باشند میتوانند حتی بهتر از برنج های پاکستانی و هندی تولید و به بازار عرضه نمایند. و اما دهقان ولایت بغلان در این مورد نظریات متفاوت دارند. یکی میگوید تجربه از برنج سیله را ندارند و دیگری میگوید کشت کرده اند ولی از اینکه طریقه بریان یا پروسس آن را بلد نبودند نتیجه خوبی از آن نگرفتند.
اینجا برنج سیله تاور زیاد نه شاید که سیله هم شوه باز سیله تو راست اونجا که بریان نمیکنه طرف پاکستان ایران اونجا در اینجا بریان کردن رو دیگه بود
همین شمالی مو سیله علاقم سیله نمیکنه دم دکفت میشه.
و اما در مورد گاوهای اصلاح شده در ولایت بغلان که به ندرت پیدا می شود سرپرست ریاست زراعت این ولایت می گوید آنها در هر ولسوالی ماشین های القای مصنوعی را دارند و این خود مردمند که نمی خواهند تغییری در نسل حیواناتشان به وجود بیاورند.
در حدود 8 مرکز اصلاح نسل داریم. حتی ما کلکای سر داریم به هر نقطه که خواسته باشد ما اونجا دکتر روان می کنیم.
او از مردم می خواهد تا گاوهای شیردهشان را به نزدیکترین محل القاح مصنوعی ببرند و تغییر مثبت در نسل آنک که از هر جهت بهترین هست بیاورند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
11:00 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا لحظات بعد شما را خواهیم برد به فرانسه و تازه ترین ها را در مورد دور دوم انتخابات برایتان خواهیم گفت. حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که نورالله شایان پیشکش میکند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز به کابل آمده اطمینان داد که کشورش در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با افغانستان مشترکاً مبارزه میکند. منابع محلی بر رادیو آزادی گفتند که در نتیجه درگیری‌های تازه در مناطق بین اسپین بولدک و چمن حداقل 1000 خانواده بی‌جا شدند. مقام‌های اتحادیه اروپا و نیروهای بحری ایتالیا می‌گویند در دو روز گذشته بیش از 6000 تن را که قصد وارد شدن به اروپا را داشتند از آب‌های مدیترانه نجات دادند. و قصر سفید میگوید مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با رئیس اسامبلی ملی ونزوئلا دیده است.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. حالا ساعت 11:32 با وقت افغانستان و 9:02 صبح با وقت فرانسه است، جایی که مراکز رای‌دهی برای شرکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور باز شده. رای‌دهی ادامه داره و مردم فرانسه از میان امانوئل مکرون میانه رو و مارین لوپن رهبر راستگرای افراطی یکی را انتخاب خواهند کرد تا برنده انتخابات شود. در دور نخست انتخابات فرانسه که 2 هفته پیش برگزار شد، مکرون سیاستمدار میانه رو در دور اول با کسب تقریبا 24% آرا پیشتاز شد. خانم لوپن رهبر ملیگرای فرانسه که یکی از افراطی ها و از محافظه کاران به شمار می رود حدود 21.5% آرا را اسهان خود کرد. بر اساس گزارش ها گفته می شود که در دور دوم انتخابات فرانسه شمار زیاده به این باورند که رقابت خیلی تنگاتنگ خواهد بود و یکی از انتخابات سرنوشت ساز در تاریخ فرانسه به حساب خواهد آمد. برای اینکه موضوع را به تحلیل بگیریم، امی حالا دکتر اکبر وردک تحلیلگر مسائل سیاسی را از فرانسه از طریق اسکایپ با خود داریم. نه اسکایپشان قطع شده، از طریق تلفن آقای وردک را با خود داریم. دکتر صاحب سلام و صبح بخیر. به باور شما کی در انتخابات امروز پیشتازتر خواهد بود و بیشتر مردم طرفدار کی هستند در فرانسه؟
با عرض احترام به تمام شنوندگان و شما عرض میکنم که انتخابات کنونی فرانسه از نظر موقف این دو کاندید بسیار با اهمیت است، هم در سطح فرانسه و هم در سطح جهانی و اروپایی. اگر شی بعد از انتخابات آقای ترامپ و موضوع برکسایت، آدم باید بسیار محتاط باشد در مورد پیشگویی، مگر تا جایی که سنجش آرای نشان داده آقای مکرون تقریبا دو برابر خانم لوپن رای خواهد آورد، مگر باز هم مردم ترس دارن که خانم لوپن که یک راست افراطی است رای نبره، و از خاطر فکر میکنم که درجه اشتراک مردم فرانسه در انتخابات زیاد خواهد.
خب راهکار امانوئل مکرون تقریبا معلوم هم هست که شاید دنباله رو سیاست های کنونی فرانسه باشه، اما اگر لوپن پیروز شوه چی خواهد شد؟
لوپن هم در مورد سیاست داخلی و هم در مورد سیاست خارجی خود وعده هایی داره که بسیار افراطی است، و فکر میکنم انتخابش یک تغییر بسیار عمده در فرانسه به میان بیارد. به طور مثال در مورد اتحادیه اروپا و هم در مورد یورو نظر بسیار منفی داره، و تعهد کرده که اگر بر قدرت برسد میتونه که این دو موضوع را لغو کنه و فرانسه را حیث یک مملکتی که از یورو بیرون باشه و از اتحادیه اروپا و مخصوصا از اتحادیه اتلانتیک شمالی بیرون کنه. و در سیاست داخلی یک سیاست تبعیض‌گرانه مخصوصا در مورد مسلمان ها و در مورد مهاجرینی که به فرانسه میاد داره، و مردم فکر میکنه که سیاست ممکن یک تاثیر بسیار منفی در خود جامعه فرانسوی ایجاد کنه.
با تشکر فراوان از شما دکتر اکبر وردک، تحلیلگر مسائل سیاسی را از فرانسه با خود داشتیم در مورد انتخابات، البته دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در حال حاضر جریان داره. سپاس از همراهی هر یکتان در بخش خبری این برنامه. حالا هم دو برنامه هفتوار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، آرزو قیاسی عصر میزبانتان در برنامه رهبران زن هستم. در برنامه یه هفته سر میزنیم به ولایت فرا و با یکی از دختر خانم های این ولایت با کارکردها و آرزوهایش آشنا میشویم. این دختر خانم فرشته هلالی نام دارد و میگوید که زنان میتوانند مدیر و رهبر خوبی باشند. خوب است که بیشتر در مورد این دختر خانم از زبان خودش بشنویم.
آرزو جان، فرشته هلالی هستم، در بخش تقویت جامعه مدنی در برنامه مشارکت مدنی کار میکنم و ماستری دارم از یکی از پنتونهای انگلستان. پنتون در کابل خواندم، فارغ التحصیل یکی از پنتونهای شخصی هستم.
در کدام رشته؟
در رشته مدیریت تجارت.
خب مکتب در کجا خواندین؟
مکتب در پاکستان خواندم و از پاکستان که آمدم 2006 آماده به کانکور نبودم، لسان دری و پشتو را زیاد بلد نبودم. البته تعلیم ابتدایی را در لسان اردو و انگلیسی کردم. دیگه باز اینجا آمدم، خوشبختانه پنتونای شخصی بود و توانستم تحصیل خود ادامه بتم در کابل.
یعنی در پنتونای دولتی مشکل بود برتون چون لسان؟
بله، آمادگی میخواست، باید یک سال دو سال آمادگی میگرفتم بعد از او، و من چون چانس داشتم که در پنتون شخصی به لسان انگلیسی درس بخوانم، دیگه ادامه دادم به تحصیلات خود در پنتون شخصی.
بسیار خوب، شما گفتین که مکتب در پاکستان خواندین، یعنی که دوره مهاجرت هم سپری کردین. اوج چطور بود؟ چی نظریات وجود داشت در مورد درس خواندن زن ها، تعلیم زن ها، آموزششان یا کارشان در افغانستان؟ او زمان کدام تشویش و نگرانی در ذهنتان نبود که اگر شما به افغانستان برین ممکن نتونین به تحصیلاتتان ادامه بدین؟
البته نبود، چون وقتای شروع اوایل کرزای صاحب بود، وقتا بسیار امن بود، بسیار یک رویه مثبت بود. همگی میخواستن پس وطن بیاین، پس هم اینجا تحصیلات خود ادامه بتن، کسایی که کار میخواستن کار بکنن، زمینه مساعد بود. دیگه شخصا خودم مو رویه را داشتم، رویه مثبت بود، میخواستم که بیایم وطن، همینجا درس بخونم، ادامه بتم، و فامیلم همیشه تشویق میکردن که بریم وطن، همونجا به مردم خود خدمت بکنیم. دیگه خوب بود.
بسیار خوب. گفتین که در یکی از رشته ها ماستری دارین از کشور انگلستان و در وجه در کدام رشته تحصیل کردین؟
ماستری البته یک بورس بود از پنتون بات. بورس در پنج بخش، یک بورس به افغانستان داده بودن. اما پنتون هر سال برای یک مملکت یک بورس میتن. دیگه خوشبختانه انتخاب شدم در بخش مدیریت، منیجمنت. تحصیل ادامه دادم، یک سال و تقریبا دو ماه درس خواندیم و بسیار برنامه جالب بود، چون شش ماه درس خواندیم در پنتون، باز به ادامهش هفت هشت ماه کار کردیم. اما کار یعنی عملی کار بسیار بر مفید تمام شد، چون چیزی که آموخته بودم امور عملا یادم گرفتم. باز امو چی را که آموختیم امونجا او را افغانستان آورده ده تطبیق کردیم.
در جریان درستان در انگلستان که یک کشور خارجی است، چی تفاوت ها بین زندگی زنان در افغانستان و بین زنهای او جدیدین؟
قابل مقایسه نیست البته، چون بسیار زیاد تفاوتات است. اونا خانم ها را خانم و مرد نداره، اونجا به حساب حقوق بشر است. هم هر حقی که بر مرد میتن به خانم میتن، که متاسفانه در وطن ما شما حقوق بشر مراعات نمیشه. اولا البته مردم از حقوق خود مستفید نیستن، باز خانم ها زیاد. خانم ها دیگه مقایسه نمیشه، اونجا آزادی دارن، اونجا آزادی بیان، آزادی کار و تحصیل، هر چیز برشان حقش داده میشه، آزادیش داده میشه. اینجا متاسفانه در افغانستان ما شما مستفید نیستن از این هر چیز.
خب گفتین ماستری در بخش مدیریت دارین، فعلا در کدام بخش ها شما کار میکنین؟ آیا مطابق رشتیتون کار میکنین، مدیریت دارین یا مصروف کدام کار دیگه هستین؟
مدیریت بسیار یک بخش عمومی است، در هر قالب جور میایه. دیگه فعلا ما در بخش مدیریت کار میکنم با نهادهای مدنی. ما در یکی از برنامه خارجی ها کار میکنم که با نهادهای مدنی در 21 ولایت کار میکنن، در ارتقای ظرفیت اونا کار میکنم و باز اونا را ما گرانت میتیم که در بخش آگاهی عامه میباشن. دیگه استاف اینجا داریم، یک تیم سه نفرین اینجا مدیریت میکنم که باز نهادهای 28 نهاد در 21 ولایت باز اونا را مدیریت میکنم. دیگه در اون بخش که تحصیل کردیم در اون بخش کارم میکنم.
بسیار خوب. چی فکر میکنین؟ آیا منعیس یک دختر خانم یک مدیر خوب هستین؟ یعنی توانای مدیریت خوب دارین؟
بسیار فکر مثبت دارم در این بخش، چون ما میبینم در متاسفانه دفتر ما یک خانم یک من هستم که مدیر هستم و دیگرها هفت هشت نفر دیگه ما مردا هستن. البته در می تنگ نظری وجود داره در افغانستان که خانم ها نمیتونن که مدیر خوب باشه، ولی ما ثابت ساختیم که ما میتونم و از کار کردم خوش هستن، دفتر خوش هست و همکارایی که در ولایت کار میکنن بسیار خوش هستن. دیگه فکر کنم خانم ها خوب مدیر هستن، چون اما مدیریت در خانم وظیفه شان است.
بله،
فامیل مدیریت میکنن، طفل را تربیه میکنن، طفل خود را تربیه میکنن. دیگه فکر کنم این وجود زن است، زن میتونه که یک مدیر خوب بسیار باشه. مدیر خوب باشه.
تشکر زیاد خانم هلالی. قبل از اینکه مصروف کارهایی که فعلا به او اشاره کردین باشین، در گذشته هم کارا و فعالیت هایی داشتین و اگه داشتین در کدام بخش ها بوده؟
بله، قبل از این وظیفه فعلی ما در وزارت معارف در بخش هم آهنگی کار میکردم که یک پروگرام انکشافی بود بین دولت و مو پروگرام انکشافی. در بخش کمیونیکیشنزش کار میکردم، ارتباطات عامه کار میکردم. پیش از او در بخش ریسرچ تحقیقم کار کردیم و در بخش اسیستانتم بودیم و داوطلبانم کار کردیم، تدریس کردیم در یکی از انستیتوها برای جوانان. داوطلبانه هم روی یکی از نهادهای خیریه کار کردیم از سالهای قبل، البته از 2010 تا به حال دمی بخشا کار کردیم.
بسیار خوب، موفق باشین خانم فرشته هلالی. هر کسی که البته در افغانستان بسیار مهم است، یک دختر یک خانم که به یک جای میرسه حتما حمایت یک کسی هست که او را حمایت کرده تا او تانسته پیش بره، چون شرایط افغانستان قبلا هم شما گفتین که حتی مردا به حقوقشان دسترسی پیدا نمیکنه، خانم ها خوب بیشتر. در این راستا که همکارتان بوده، کی کمکتان کرده؟ اگر بخواین از اون نام بگیرین، از کی نام میگیرین؟
از همه مهم است که همکاری فامیل امراید باشه. امروی ما همکاری فامیل بوده، مادر، برادرهایم، خواهرهایم، همه اگه امرایم بسیار همکار بودن. مادرم خودش باسواد نبوده ولی ما را همیشه تشویق کرده که تحصیل کنیم و ارزش تحصیل بر ما زیاد گفتن که تحصیل بسیار ارزش داره و همیشه ما را مثبت
انگیزه داده.
بله دیگه فامیل مهم است. ما مشخصا نمیتونم که نام یک شخص بگیرم ولی میگم
در مجموع
فامیل.
کلشان حمایت
در مجموع کردید. اگر فامیل امرایت حمایت نکنه، همکاری نکنه، دختر خانم ها در افغانستان پیش رفته نمیتونه، البته از خانم بیرون رفته نمیتونه.
آیا دوست دارین زمانی هم وارد سیاست شوین یا که خوش دارین و می فعالیت های اجتماعی تان که فعلا داشتین ادامه بدین؟
ما فکر نکنم که ما زیاد دلچسبی در سیاست داشته باشم تا بالای فکرم نکدیم. فکر کنم که سیاست همون چیزی نیست که ما بخوایم بکنم. ما میخوایم که در کارهای خود در بخش اجتماعی خصوصا در تقویه تحصیل و تعلیم ادامه بدم و در این بخش میخوایم که تحصیلات خودم ادامه بدم.
بسیار خوب. البته در مجموع کسی که میخواد به یک موفقیت دست بیابه یا پیشرفت داشته باشه حتما نزد خود یک الگوی داره. آیا شما در افغانستان زنی را منعیس الگو برتان تعیین کردین که او برتان الگو شده باشه و شما بخواین که همو را تعقیب بکنین تا به هدفی که دارین در آینده برسین؟
بله. در طفولیت خود انسان تو فکر نمیکنه که فکرش کلان باشه و کسای را از بیرون الگو انتخاب کنه. دیگه از ما الگوی ما همیشه همشیرای کلانم بوده. دو همشیرای کلانم است که تحصیل کرده هستن. در شرایط بسیار خرابم تحصیل خود ادامه دادن. اونا را که میدیدم تشویق میشدم که ما میخوایم اونا واره باشم. در جامعه مطرح باشم، در فامیلا مطرح باشم، یک کس دوباره خوب فکر کنه و مثبت فکر کنه، همیشه از ما مشوره بخواه. از اونا مشوره میخواستن مردم از فامیلا. دیگه اون همشیرایم خواهرایم برم الگو بودن. کلان که شدم جامعه را دیدم، مردم را خواندم، دوبارهش مطالعه کردم. باز الگو نه، البته آموختن زیاد از آموخته های خانم های که مطرح هستن از اونا یاد زیاد گرفتیم.
اگر نام بگیری از کی نام خود گرفت؟
اگر نام بگیرم مثلا خانم زهرا نادری، خانم بسیار جوان است و بسیار فعال است، بسیار به جامعه کار کردن.
بسیار خوب. خانم ایلالی، آیا خودت به این باور هستی که زنان میتونن تغییر در جامعه بیاورن؟
بله، به خاطر که من همیشه فکر میکنم یک فامیل از زن تشکیل میگیره، اما تونم یک جامعه است. اما خانم است که اولاد کلان میکنه، اما خانم است که جامعه رو تغییر میده. دیگه فکر کنم که جامعه بدون خانم نامکمل است. اگر خانم بیرون کار نکنه یا خانم کمک نباشه با جامعه، فکر نکنم که تغییر مثبتم بیاید. اگر ببینیم مثال بگیریم از مملکتایی که پیشرفت کردن، البته رول خانم زیاد بوده.
دلیل پیشرفتشان این است که خانم و مردا دوشادوش هم کار میکنن،
دوشادوش هم کار میکنن و
در جامعه هم داشتن
سهم داشتن.
خب خانم ایلالی، چی فکر میکنین و یا خودت میتونی بگویی که واقعا یک دختر خانم موفق هستی؟
بله، به خاطر که من فکر میکنم قسمی که ما بودیم در گذشته، موریکارد گذشته خود دیده، ما گفتم میتونم که من بسیار موفق هستم و میتونم که پیش برم و فعلا بسیار یک مدیر خوب هستم. در بخشی که کار میکنم بسیار یک احساس خوب میکنم، میفهمم که من میتونم که هر کار بکنم. اما جو اعتماد بر نفس خوب دارم و همیشه مثبت فکر میکنم مثبت اندیشی بسیار انسان رو کمک میکنه.
بله، بسیار خوب، موفق باشین. پس بزرگترین دستاوردتان به حیث یک دختر خانم موفق چی است؟
دستاورد کلان که من بسیار زیاد خوش بودم که امور داشتم موثریمه بود. یک برز بود و درخواست کننده هم شاید زیاد بوده. دیگه خود بسیار خوشبخت احساس میکنم که امو برس ما گرفتم را.
بسیار خوب، تشکر زیاد خانم فرشته هلالی از که تشریف آوردین به برنامه رهبران زن. شنونده عزیز، این برنامه ما همینجا با پایان میرسه. بازم تشکر میکنم که لطف کردین و به استودیو و برنامه ما تشریف آوردین.
تشکر آرزو جان شما.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. تا به حال رنگ هایی که پس از باران بهاری بر آسمان نقش می بندد توجه کرده اید؟ شاید هم به شدت جذب زیبایی این رنگ ها که در افغانستان به آن رنگین کمان و یا کمان رستم می گویند شده باشید. در این برنامه نخست در مورد کمان رستم معلومات را خواهید شنید که پیوست به آن درباره یک ضرب المثل مشهور افغانی سخنان را تقدیم می کنیم. با ما باشید. کمان رستم که نزد مردم به نام‌های رنگین کمان و یا قوس قزح یاد می‌شود، یک منظره زیبا را در آسمان به وجود می‌آورد که دیدن آن چشم را نوازش می‌کند. البته باورها و پندارهای هم در مورد آن میان مردم وجود دارد. بیایید از این باورها در مورد کمان رستم بشنویم.
اسم ما دکتر سامی است. وقتی کمان رستم برای چندین رنگ داره، وقتی که اگر سرخی زیاد بود به چی تجویز میکنن به سال یعنی خون زیاد میباشه، خون ریزی و چی میباشه، و اگر کمان رستم برآمد رنگش سبز و سبز خورم فکر میکنیم سال خوشبختی و آرامی میباشد، و اگر زردی زیاد میباشه او را ما چی فکر میکنیم؟ یک مریضی، یک خفگی و جگرخونی، هیچ زیاد نباشه.
اسم ما محمد میدی، کارمند پانتون کابل. ما از بزرگا شنیدیم وقتی که کمان رستم در ماهای ثور به آسمان چیز میشه، همون سال بارندگی های متواتر میشه، بسیار خوب یک سال نیک مبارک میباشه و تمام مملکت ما سرسبز میباشه و مردم او را یک پال نیک میگیرن.
ما نیلوفر علوی هستم، مؤسسه 15 سب مالجوی، سال دوم مستک، و در مورد کمان رستم او گپایی را که ما شنیدیم او از قدیما هستند که همتون میگفتن مثل تنبیه که و دروازه هستک و نمیمانه که دروازه از جای خود به جای شایی، مثل تنبیه آسمان است که نمیمانه بفته. و همچنان یک گپ دگام که مادر کلان میرو به ما گفته بود، میگفتن در انتهای کمان رستم گنج است که هر کس او را پیدا کنه مثل قارون پیسه دار میشه.
ما بهش گویستانی هستم. میگن که کمان رستم مانند یک کره است که نصفش در آسمان است و نصفش در زمین.
بر اساس یک افسانه افغانی، هر دختر که از زیر کمان رستم بگذرد پسر می شود. به همین دلیل فوزیه باشنده شهر کابل کسی است که همیشه آرزوی عبور از زیر کمان رستم را دارد.
از خوردی مردم میگفتن که وقتی که زیرش تیشه و دختر باشه بچه هم میشه، و من بسیار علاقه خاص داشتم. وقتی کمان به تفریقا میرفتیم به درها و به کوه، بعد از باران کمان سم مبرومد و من بسیار علاقه داشتم. من حرکت میکردم، میگفتم باش که یک دفعه از زیر زی تیر شوم، و هرچی که حرکت میکردم بازم به اون نزدیک نمیشدم. اگه یک واقعیت داشته باشه، من یکانه آرزویم است که من از یک دفعه از زیر کمان سم تیر شوم.
در قدیم عده‌ای از مردم عقیده داشتند و کمان رستم را نشانه از شوربختی می‌پنداشتند و خیال می‌کردند کمان رستم پلیست برای بالا رفتن ارواح، و از زمانی که آن را می‌دیدند گمان می‌کردند شخص در آستانه مرگ است. شفیق بشارت، شاعر افغان، در مورد این گونه پندارها در مورد کمان رستم قصه می‌کند.
کمان رستم که اشی بسیار زیبای است، و بعض کسا میگفتن که یک پل است که آسمان به زمین ارتباط میده و کس میمره ارواش زمین رو بالا میره، و واقعا بر من بسیار وحشت آور بود. من میترسیدم، اما حالا که میفهمم که نه، چیز است که طبیعت زیبا میسازه.
حالا درباره این که کمان رستم چگونه تشکیل می شود و سبب علمی آن چیست، سخنان را از سرمحقق یحیی هما، عضو انستیتوت فیزیک و تکنیک اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
کمان رستم یک پدیده طبیعی است. ایره کمان رستم میگن، قوس قزح میگن. این به خاطر عزیز که وقتی نور میتابد به حساب فیزیکی قطرات باران منعکس میکند تمام نور آفتاب به هفت رنگ، ایره با نام هفت رنگ هم یاد میکنند کمان هفت رنگ. خصوصا در آبشارا با وجود میاد، وقتی که در آبشار نیاگارا مثلا در آبشارای دیگه با وجود میاد. این به خاطر عزیز که دیفرکشن به حساب فیزیکی میگن، دیفرکشن یعنی انفکاک نور، یعنی تجزیه نور صورت میگیره با رنگ های مختلف و این شروع میشه از یک طیف رنگ ها میگن.
کمان رستم قوسی شکل و با رنگ های مختلف میباشد و کمان رستم زمان دیده میشود که همزمان باران ببارد و هم خورشید بتابد. همچنان در یک وقت در دو سه جای آسمان کمان رستم نمایان میشود. محمد اکرم شهیم عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد پیدایش چند کمان رستم را در یک وقت میگوید.
بعضی وقتا ممکن است که قوس قزح کمان رستم یک دانه نه چند دانه باشد. این مربوط به این است که اگر یک طبقه ابر باشه یک دانه ظاهر میشه، اگر چند طبقه ابر باشه ما میتونیم که چند قوس قزح را باشش ببینیم.
ناگفته نماند که کمان رستم دارای رنگهای شگفت آور است که تقریبا هفت رنگ است که برخی از رنگهای آن حتی در رنگهای طبیعی دیده نمیشود. با امید این که در این موسم زیبای بهار از تمام رنگینی ها و رنگ ها لذت ببرید، این مطلب را خاتمه می بخشیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، از جمله ضرب المثل های منصور یکی هم ضرب المثل است که میگویند شتر دیدی ندیدی، که در این بخش برنامه در مورد سبقه تاریخی همین ضرب المثل مطلب را همکارم حفیفه ساکب تقدیم میکند.
میدانید ضرب المثل شتر دیدی ندیدی از کجا رایج شده؟ برخی از ضرب المثل های دری به دلیل کاربرد زیادی که دارند جزو ضرب المثل های معروف به حساب می آیند، که یکی از این ضرب المثل های معروف شتر دیدی ندیدی است که ریشه تاریخی این مثل در قصه نهفته است. قصه را از معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی عامر انستیتیوت زبان دری اکادمی علوم افغانستان می شنویم.
یکی از روایت های غالب همی است که میگن یک عرب ثروتمند و در زمین علم دوست در مکه زندگی میکرد و این صاحب سه تا بچه بوده که بچه های زی ارسج بچه های بسار با فراست و دراک بودن و خاطر آموزش بیشتر راهی بغداد میباشن. در بغداد به کاروانسرا یک کسی را میبینن که آمده و شکایت داره که شترم گم شده. این سه برادر میگن که شترت یک پایش لنگ نبود تو آدم میگه بود. میگن چشم راستش نابینا نبود تو آدم میگه بود. میگه بارش گندم نبود میگه بود. میگه سر بار شترت یک خانم غلام سوار نبود میگه بود. میگه دندانایش سمت راستش خوردگی یا مشکل نداشت که نیمش ریخته باشه نیمش ثابت باشه میگه بود. در نهایتش وقتی که میگه خب کجاست شترم، اونا میگن ما ندیدیم. یه آدم میگه عجب، تمام علایم اوصافش گفتین میشه شما ندیده باشین، حتما شترم از شما دزدیدین. میره عارض میشه با حاکم شهر، حاکم شهر هم تمام قضیه را که میشنوه اینا رو میبرن به زندان و از قضا فردا که این مرد بازرگان بغدادی میره شترش پیدا میشه. پس میگه شترم پیدا شد. حاکم سی برادر میخواد میگه که شما چطور فهمیدین که شتر نگرفته بودین؟ هم کیتور است. اینا میگه ما در راه آمدیم دیدیم ریگ یک قسمتش با فشار گود داشت، یک قسمتش هم هموار بود سطر ریگیچ بود. فهمیدیم که شتری که به ایران رفته یک پایش معیوب بوده. بعد میگه وقتی سبزه ها را دیدیم در کنار را جایی که سبزه هایی بود دیدیم یک قسمتش خورده شده یک قسمتش اصلا دیده نشده، فهمیدیم که یک چشم از شتر نابینا بوده. و در ضمن میگه در راه دانه های گندم دیدیم، فهمیدیم که باری شتر گندم بوده و علایم پای بدون کفش دیدیم، فهمیدیم که سوار شتر غلام بوده، چون اگر غلام نمی بودی بعد کفش می داشت. حاکم تمام مسائل که میشنوه اینا را با اعزاز و اکرام رخصت میکنه. بعد برشان میگه ای بر شما یک هشدار باشه که شتر دیدی ندیدی تا در کدام مصیبت دیگه رقم شما دچار نشید.
این مثل هنگام کاربرد دارد که پرحرفی باعث درد سر می شود، آسودگی در کم گفتن است. محمد متین مونس عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد ضرب المثل شتر دیدی ندیدی چنین برداشت دارد.
ضرب المثل که شتر دیدی ندیدی میگی هم از نهایت تجارب انسان هاست. گرچه انسان باید کمک و معاونت با انسان بکنه، اما بارها امی کمک و معاونت سبب دردسرهای بر انسان ها شده. با اول هاست امی ضرب المثل مروج شده و در بین مردم راه پیدا کرده. شطور دیدی نه ندیدی؟
مؤمنه ناظم احدی باشنده شهر نو کابل در مورد ضرب المثل شطور دیدی ندیدی میگوید چون از گفته های بزرگان است خیلی با ارزش می باشد و در آن یک دنیا پند نهفته است.
شطور دیدی ندیدی در اون مورد زیادتر مردم ها بزرگا و کلان های ما که صاحب تجربه هستند بودن و همیشه گفته های از یا بجا بوده. نظر به می گفته های از اینا بعضی موارد است که در شهادت از این بر ما جنجال های بسیار کلان پیش می شه. بزرگای ما می ضرب المثل های عامیانه که از سالها به این طرف حتی از قرنها به این طرف بر ما باقی مانده وقتی که تجسس می شه تحقیقات علمی می شه در این باره به یک نتیجه مثبت می رسند. گویا این علامه امی فهم و دانش مردم های سابقه است که اگر سواد هم نداشتن یک فهم یک ذکاوت خداوندی داشتن. بنابراین امی ضرب المثل های اینا بسیار صدق میکنه که میگه شطور دیدی ندیدی. بهتر است که بعضی موضوعات را که اگر میبینیم یا میشنویم زبان به زبان امیره اگر پرسان نشه از ما که دیدی نه ندیدیم.
ناگفته نماند عده از محققین تاریخچه ضرب المثل شطور دیدی ندیدی گویا به زمان زندگی سعدی شیرازی باز می گردد. چون سعدی در این مورد گفته است: سعدیا چند خوری چوب شطورداران را، تو شطور دیدی؟ نه، جای پاشم ندیدم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بینم.